ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هسته‌ای را سخت ولی رو به جلو ارزیابی کرد. دیدار دختر و معاون حسن روحانی با خانواده مولوی عبدالحمید تکذیب شد. و 13 شبه نظامی مظنون به عضویت در القاعده در پی حمله هوایی در مرکز یمن کشته شدند. بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 را سخت ولی رو به جلو ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کمالوندی که برای شرکت در پنجمین نشست صنعت هسته‌ای 2014 خاورمیانه و آفریقای شمالی به استانبول سفر کرده است، گفت مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی را دور بعدی مذاکرات روشن خواهد کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران و نیز گروه 5+1 ابراز امیدواری کردند که از اردیبهشت ماه سال جاری کار نوشتن توافق جامع و نهایی را برای پایان پرونده اتمی ایران آغاز کنند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز 20 فروردین ماه گفت که جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 درباره 50-60% از معامله هسته‌ای میان خود به توافق رسیدند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از آنچه برخورد خشونتبار و غیرانسانی نیروهای امنیتی و ماموران قضایی با زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین نامید انتقاد کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، شورای هماهنگی راه سبز امید از حسن روحانی خواست در مقام رئیس جمهور و به احترام سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده است، این رویداد را به صورت جدی بررسی کند. خانواده بعضی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعدادی از این زندانیان در روز پنجشنبه، تعدادی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دست کم 30 نفر آنها به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. پیش از این علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار پاسخگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان زندان‌ها و وزیران دادگستری و اطلاعات در این مورد شده بود. روز جمعه باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران در اوایل انقلاب اسلامی متهم شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از الهی روانشاد.
بر اساس یک توافق که در سال 1947 میلادی، 67 سال پیش، میان سازمان ملل متحد و آمریکا انجام شد، واشنگتن فارغ از هر نوع رابطه‌ای که با دولت‌های عضو سازمان ملل متحد دارد، اجازه ندارد برای نمایندگان این سازمان برای حضور در مقر سازمان ملل متحد مانع ایجاد کند. این چیزی است که ایران بر آن تکیه می‌کند، اما این توافق استثناهای محدودی هم دارد که شامل نگرانی آمریکا از دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم است، و این چیزی است که بنیان مخالفت اساسی با صدور روادید برای حمید ابوطالبی گزینه ایران به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد است. مردی که آمریکا میگوید در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران سهم داشته و خود او گفته است که تنها مترجم بوده و بس. حمید ابوطالبی قبلا ویزای آمریکا را دریافت کرده و با توجه به اینکه از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد هم از جمله دانشجویان خط امام و دخیل در ماجرای سفارت آمریکا بوده، چرا او توانست 8 بار به آمریکا سفر کند؟ اما ماجرای حمید ابوطالبی به اینجا کشیده است و چرا رئیس جمهوری آمریکا به رغم وضعیت حساس فعلی روابط دو کشور قانون منع صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
آقای اوباما دو راه حل بیشتر نداشت که یا خودش رو در مقابل کنگره قرار بده و ویزا رو بده، یا اینکه موافقتنامه 1947 رو با سازمان ملل متحد نقض بکنه و عواقبش رو در واقع بپذیره، و این راه دوم رو انتخاب کرد.
آمریکا پیشتر خواستار انتخاب فرد دیگری برای تصدی کرسی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شده بود و ایران هم در جواب حمید ابوطالبی را تنها گزینه ایران معرفی کرده بود. حالا که رئیس جمهوری آمریکا امضای خود را پای قانون منع صدور ویزا برای گزینه ایران گذارده است، تا چه حد این استدلال ایران که او تنها گزینه ماست با منافع جمهوری اسلامی همخوان است؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
فکر میکنم با این امضایی که آقای اوباما کرد، چانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت و فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده.
خبرگزاری ایتارتاس روز 27 فروردین ماه گزارش داد که روسیه از عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی حیرت زده شده است و از قول وزارت امور خارجه روسیه نوشت که ایالات متحده تعهدش به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل را نقض کرده است و این تصمیم را تنها موردی برای تلاش واشنگتن برای اعمال فشار سیاسی بر ایران دانست. سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، میگوید که این نخستین بار نیست که دولت آمریکا از صدور ویزا برای سیاستمداران ایرانی سر باز میزند، چرا که در دهه 80 میلادی چند بار این اتفاق افتاده، اما ایران واکنشی این چنین با آن نشان نداده. سعید محمودی:
یه مورد خیلی خیلی مشخص این موضوع هم البته ورود یاسر عرفات به امریکا در 1988 بود که دولت امریکا زمان آقای ریگان باش مخالفت کرد. بعد از اینکه اعتراض خیلی کشورها روی این مسئله آشکار شد، دولت امریکا رجوع داد که در موارد قبلی هم این کار رو کرده، از جمله در مورد ایران. و بعد از این اظهار نظر دولت امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با یک قطعنامه‌ای عملکرد امریکا رو محکوم بکنه، بگه که این کار امریکا نقض حقوق بین المللی. و البته بعد از اینکه این قطعنامه با اکثریت قاطع و فقط با رأی منفی امریکا و اسرائیل تصویب شد، انتظار می‌رفت که دولت امریکا دیگه در هیچ موردی از ویزا به عنوان سلاح علیه دیپلمات‌های سازمان ملل متحد استفاده نکنه، تا این موردی که الان پیش اومده و باز مربوط به ایران میشه.
ایران روز 25 فروردین ماه خواستار نشست ویژه به وسیله کمیته موسوم به کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد شد و هشدار داد که عدم صدور ویزا برای نماینده ایران میتواند دیپلماسی بین المللی را خدشه‌دار کند. ایران در ارجاع مسئله به کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد که ویژه رسیدگی به این گونه اختلافات است، تا چه حد امکان برد دارد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل:
تنها امکان حقوقی که وجود داره برای اینکه با امریکا مقابله کرد در این مورد، در خود اون موافقت نامه مربوط به مقر سازمان ملل متحد در 1947 پیش بینی شده. منتها در شرایط حاضر به نظر من این امر تقریبا غیر ممکنه. علت هم این است که آقای بانکیمون به احتمال بسیار زیاد حاضر نخواهد بود که از طرف ایران خودش رو با دولت امریکا درگیر بکنه. ایران خودش مستقیما کاری نمیتونه بکنه، این کار باید از طریق سازمان ملل متحد علیه امریکا اقامه دعوا بشه و این احتمالش تقریبا صفر به نظر من در شرایط حاضر.
در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، 52 دیپلمات آمریکایی 444 روز به گروگان گرفته شدند و به نظر میرسد به رغم گذشت 35 سال همچنان سایه آن بر روابط ایران و آمریکا سنگینی میکند.
گزارش الهی روانشاد بود در خصوص تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر امضای قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد. اما در خبری دیگر، محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبر منتشر شده درباره دیدار دختر و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با خانواده مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان را تکذیب کرد و این اخبار را مغایر منافع و مصالح ملی دانست. وبسایتی به نام دانا سه‌شنبه گذشته خبری را درباره دیدار شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، دختر حسن روحانی و همسر استان دار سیستان و بلوچستان، با خانواده احمد نارویی، معاون و داماد مولوی عبدالحمید منتشر کرده بود. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با محمود براهوی نژاد، خبرنگار در شهر زاهدان، و از او درباره چند و چون این ماجرا پرسیدم.
چنین دیداری اصلا قرار نبوده صورت بگیره، در برنامه آقای روحانی نبوده، یا حداقل من نشنیدم که این چیزی اعلام شده باشه.
پس شایبه این دیدار از کجا نشأت گرفته؟
این خبر رو ابتدا بعضی از این رسانه‌های جریان افراطی استان منتشر کردن و قصدشون هم این هست که چون اینها با مولوی عبدالحمید و خود جامعه اهل سنت دارند، میخوان اینطور وانمود بکنن که ارتباط دولت با اهل سنت در این منطقه در این حد نزدیک هست که حتی خانواده رئیس جمهور با خانواده مولانا عبدالحمید دیدار میکنن. نفس این هیچ اشکالی نمیتونه داشته باشه، دیدم که اتفاق افتاده باشه، اما از نگاه این افراد برای اینکه حساسیت های مذهبی رو بتونن دامن بزنن، این اخبار رو گزارشات رو منتشر میکنن.
در بخشی از صحبت هایی که آقای محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران داشتن، اشاره کردن که این خبر باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و گمانه‌زنی های به گفته ایشون عجیب و خلاف مصلحت نظام میشه. دقیقا منظورشون چی میتونه باشه از این نتیجه گیری؟
ایشون البته باید دلایل خودشون رو برای این صحبتشون بیان میکردن که به چه دلیل ایشون فکر میکنن که اگر چنین دیداری صورت میگرفت یا انتشار این خبر موجب چنین گمانه‌زنی هایی میشه. اما واقعا بیشتر منظورشون این بوده که هدف این جریانات از انتشار چنین اخباری ایجاد یک که فضای خبری هست در افکار عمومی که رابطه آقای روحانی با جامعه اهل سنت تا چه حد نزدیک هست، و از این طریق میخوان که اون بخش افراطی مذهبی جامعه شیعه رو تحریک بکنند.
انتشار این خبر بازتابی هم داشته در خود منطقه سیستان و بلوچستان، حتی در مطبوعات محلی؟
در مطبوعات محلی خیر، ما در رسانه‌های منتسب به همین جریانات این خبر منتشر شده به حال، اما در بین افکار عمومی بازتاب خاص نداشت. این خبر
تکذیب دیدار دختر و معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با خانواده مولوی عبدالحمید. گفتگویی بود با محمود براهوی نژاد، خبرنگار در شهر زاهدان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه به این که پای صحبت‌های یک کارگردان خاطره‌ساز برای نسل بچه‌های دهه 60 بشینیم. محمد علی طالبی، سازنده فیلم‌هایی چون شهر موش‌ها، کیسه برنج، چکمه، گفتگوی رو داشته محمد عبدی، خبرنگار سینمایی در لندن، با آقای طالبی و از او درباره علاقه و شیفتگیش به ساختن فیلم‌هایی درباره کودکان یا برای کودکان پرسیده.
من تقریبا از سن 10 سالگی توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش فیلمسازی دیدم و خب این منجر به این شده که سالها توی کانون کار فیلمسازی کردم و در مورد بچه‌ها فیلم ساختم، فیلم دیدم و خب این ادامه پیدا کرده تا الان.
فکر می‌کنید فیلم‌های شما بیشتر برای بچه‌هاست یا درباره بچه‌ها؟
این هر دوتاشه، یعنی زیاد فرق نمی‌کنه. من تو تمام این ژانر رو کار کردم، مثلا فیلم شهر موش‌ها رو کار کردم که بچه‌های زیادی دیدن، فیلم تیک تاک و چکمه به درد بچه‌ها می‌خوره و اونا می‌تونن ببینن. ضمن اینکه حالا این فیلم‌ها برای بزرگام هست، برای منتقدین، کسایی که بخوان سینما رو حالا از اون دریچه‌های دیگه‌ای بهش نگاه کنن.
فیلم‌های شما تو جشنواره‌های خیلی زیادی به نمایش درآمده، اما شاید کمتر فرصت اکران در سینما ایران داشتید.
خب به دلیل اینکه به هر حال این فیلم‌ها خیلی خاصه، یعنی یه ژانر خاصی رو دنبال می‌کنه و یه سبک خاصی رو دنبال می‌کنه، جشنواره‌های مختلف خیلی علاقه نشون میدن و اینا رو آوردن و مطرح کردن، یا منتقدین میشینن در موردش بحث میکنن، یا کودکان، یا حتی تلویزیون‌های دنیا که تقریبا شاید بعضی از این فیلم‌ها رو تو 100 تا تلویزیون توی کشورهای مختلف در طی این سال‌ها حدود 25 سال 30 ساله که نشون میدن، در موردش بحث میکنن، صحبت میکنن. در ایران هم مثلا در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان شاید من یک کارگردانی باشم که بیشترین پروانه زرین و نزدیک به 20 تا پروانه زرین گرفتم تو اون شکلش، ولی در شکل اکران سینما توی ایران متأسفانه اون بخش سینمای کودک کودک و نوجوان کمتر اکران میگیره یا به هر حال به دلیل مناسبات اکرانی که وجود داره این فیلم‌ها کمتر اکران میشن.
عکس‌العمل راجع به سه فیلم شما در لندن در نمایشاشون چطور بود؟
خیلی عالی بود. توی روزنامه گاردین دیدم که یه منتقدی که میگفتن خیلی هم سختگیره ظاهرا 5 تا ستاره به یکی از فیلم‌های من داده و مطالب خیلی خوبی نوشته شده و یک فضای خیلی خوبی است. البته این فضا توی کل بریتانیا هست. برای این فیلم‌ها داره نمایش داده میشه و در مورد اینا داره بحث میشه و این بیشتر یه جنبه فرهنگی داره برای کشور ما.
محمد علی طالبی کارگردان فیلم‌های خاطرانگیز شهر موش‌ها، چکمه و کیسه برنج که در لندن به سر می‌بره با